53. می‌بینید در عالم واقعیت موزه‌های طبقاتی چنان در سطح جهانی پیچیده است که با قطب‌نمای ثابت و دو جهته مارکسیسم که به صورت مکانیکی عمل می‌کند سرگیجه می‌گیرید و از تحلیل درست مسائل علمی عاجز می‌مانید و جلوه‌گیری مردد مبهم و گاه منفی احزاب کمونیست و کشورها جهان سوم و به ویژه در نهضت‌های ضد استعماری ناشی از همین ضعف مبناست. اینکه کمونیست‌های وابسته به کشورهای بزرگ غربی و استعمارگر مسئله استعمار زدایی در کشور مستعمره را موکول به پیروزی انقلاب پرولتاریایی در کشور استعمارگر می‌دانند به همان اندازه که خنده‌آور است قابل توجه نیز هست. مثلا ملت هند باید سر می‌کرد تا طبقه پرولتاریای انگلیس سرمایه‌داری را واژگون کند و انگلستان باید انقلاب کمونیستی حکومت را به کارگران بسپارد و آنگاه آنها استعمار انگلستان را از میان برده و به هند استقلال عطا می‌کردند. اگر همین منطق موریس توزو حزب کمونیست الجزایر در تحریم و قیام ملت الجزایر به رهبری جبهه آزادی بخش ملی علیه استعمار فرانسه نبود، از طرفی اساسا استقلال یک ملت در تئوری طبقاتی مارکسیسم نمیتواند بگنجد، زیرا از نظر طبقاتی یک ملت وقتی استعمارگر خارجی را میداند طبقه کارگر موضع طبقاتیش تغییر نمیکند و سرمایه‌داری و بورژوازی ملی جانشین سرمایه‌داری و بورژوازی خارجی میشود و تنها انقلابی از این نظر قابل تعییر است که طبقه کارگر علیه طبقه بورژوا در بطن ملت مستعمره قیام کند به یک نهضت ضد استعماری در سطح ملی حتی این انقلاب را تأخیر ندارد، زیرا در آن تضاد طبقاتی به صورت یک همبستگی ملی یا فوق‌طبقاتی در برابر استعمار خارجی در میآید و این است که قیام‌های ملی و حتی نهضت‌های ضد استعماری و ملت‌ها در چشم مارکسیست‌ها همیشه به صورت نوعی انقلاب‌های ناتنی دیده می‌شده و اگر در سالهای اخیر آن را تایید می‌کنند یک جبهه‌گیری سیاسی و دیپلماتیک در سطح رقابت‌های جهانی است و در نفس از جنگ دوم همه شاهد بودیم که چگونه در آسیا و به خصوص آفریقا ناسیونالیسم مارکسیسم را عقب راند و در حالی که رهبری موازات ضد استعماری را به دست گرفت و منتظر انقلاب جهانی پرولتاریا و پیروزی طبقه کارگر در جهان سرمایه‌داری نشد، احزاب کمونیستی را یا به کلی به محاق برد و یا به ایفای نقشی آنچنان تابع و ضعیف محکوم ساخت که تنها هدفشان باقی ماندن موجودیتشان بود و همین هدف هم غالبا تحقق کامل نیافته، به صورت چندی تجزیه شدند و به صورت‌های چندی تجزیه شدند، به طوری که در بعضی کشورها حتی 3 تا حزب کمونیست وجود دارد. در اینجا برای ایجاد همان شگفتی که از سخن برتراند راسل دست داد به جای سخنی از موریس تورزو بیاورم تا روشن شود که انترناسیونالیسم طبقاتی به همان معنایی که انترناسیونالیسم انسانی و مذهبی و هر سه در نهایت از نوعی امپریالیسم حکایت میکنند. موریس تورزو نه تنها رهبر حزب کمونیست فرانسه بود بلکه از چهره‌های برجسته کمونیسم جهانی به شمار می‌رفت. می‌دانیم که استعمار فرانسه شعارش این بود که رودخانه سن از قلب پاریس می‌گذرد و در دریای مدیترانه از قلب فرانسه، یعنی کشورهای آفریقایی مستعمره فرانسه که مدیترانه آنها را از فرانسه جدا می‌کند جزء خاک فرانسه بزرگ شما می‌آیند و در مثل الجزایر یک بخش از فرانسه است. حزب کمونیست فرانسه نیز این تقسیم بندی جغرافیایی استعماری را پذیرفته بود، زیرا همانطور که رژیم استعماری فرانسه در الجزایر بر روی تابلوی وزارت دارایی بنوشت وزارت دارایی فرانسه شعبه الجزیره، حزب کمونیست در الجزایر هم نامش این بود، حزب کمونیست فرانسه شعبه الجزیره. وقتی ملیون و روشنفکران به موریس تورزو اعتراض کردن پاسخی داد که یک مارکسیست کلاسیست باید بدهد، گفت الجزایر نه یک ملت است و نه یک کشور، بلکه کشوری در حال شدن است. درست همان عبارتی که میتوانست از دهان جنرال سالان و مسیو پینه بیرون آیند. مارکسیست تنها استعمار را در رابطه میان دو طبقه از یک جامعه منحصر می‌داند و این است که در تئوری یا در عمل تنها به انقلاب طبقه استعمار شده علیه طبقه استثمارگر می‌اندیشد و طبیعی است که در چنین جبهه‌گیری که بر اساس تضاد طبقاتی یک جامعه استوار است ملیت برایش خرافه جلوه کند و یا آفتی که درگیری طبقاتی را در بعد نان تضعیف می‌سازد. مارکسیسم در اینجا برای نفع ملیت
به نقش انحرافی فاشیسم جاهلی یا مدرن تکیه می کند که از ملیت به عنوان وجه مشترک میان همه طبقات و گروه های اجتماعی کوششی مقدس فریبنده می سازد تا تضاد طبقاتی و استثمار و فقر و غنای دو قطب متضاد را در درون یک ملت کتمان نماید. اما این یک نقش انحرافی و سوء استفاده است. استخدام حقیقت برای توجیه باطل همیشه و همه جا بوده هست، ولی این انحراف هرگز حقیقت را باطل نمی سازد. واقعیت این است که ملیت نه تنها حقیقتا توجیهی برای تضاد طبقاتی نیست، بلکه تضاد طبقاتی بزرگترین بیماری ملیت است و عامل تجزیه آن. وانگهی استثمار بزرگ در رابطه میان ملت ها در جریان است و آن استعمار و امپریالیسم است که واقعیت فاجعه آمیز جهان ماست. استعمار خارجی که مواد خام و منابع ثروتی یک کشور را غارت می کند و یک ملت را به صورت بازار مصرف خود در می آورد، تنها طبقه کارگر یا دهقان را در مستعمرات خود استثمار نمی کند، بلکه یک ملت استعمار می شود. تمامی ملت به بند کشیده می شود و ثروت و عزت و استقلال و شخصیت و فرهنگ و تمامی ارزش های انسانیش نفی یا مسخ می شود. در چنین رابطه‌ای طرح تضاد داخلی بدان گونه که مارکس در آلمان و فرانسه و انگلیس از آن سخن می‌گفت دیگر یک شعار مترقی نیست، بلکه توطئه‌ای طبقه افکن در جبهه واحدی است که همچون تنی واحد در برابر امپریالیسم و استعمار ایستاده است و کسی که لااقل از قیام‌های ضد استعماری پس از جنگ دوم در جهان سوم نیاموخته باشد که در هجوم استعمار و برای رهایی از امپریالیسم تکیه‌گاه نیروند منطقی ملیت است. فصل چهارم صفحه 56 ملیت و مذهب. یکی از مبهمترین مسائل که در اندیشه جناح‌های فکری گوناگون هم از برخی روشنفکران وابسته به یک ایدئولوژی ناسیونالیست‌ها و یا برخی روحانیون مذاهب غالبا نامشخص و در هم آمیخته و یا به درست نادرستی مطرح است رابطه میان ملیت و مذهب است. گروه این دو را بر هم منطبق می‌پندارند و مذهب را یک ساخت قومی می‌شمارند و یا آن را بر اساس خویشاوندی و بیگانگی نژادی قومی و ملی ارزیابی می‌نمایند، در حالی که این گونه تلقی تنها درباره مذاهب ابتدایی صادق است. و اگر بخواهیم تحلیل جامعه شناسی دورکیم را درباره خاستگاه مذهب در نظر بگیریم که مذهب‌ها تجلیات روح جمعی است در افراد به صورت سنت‌ها، آیین‌ها، شعارها و سمبل‌های مقدس و محترم که حکایتگر وجود و تداوم این روحند، روحی که فائق بر افراد است و با مرگ افراد باقی می‌ماند و جاودانه است، در عین حال باز هم از تجلیات مذاهب ابتدایی سخن گفته‌ایم، به ویژه که می‌دانیم پایه تحقیقات دورکیم در باب جامعه شناسی مذاهب بررسی های مذهب شناسان و نژاد شناسان و مردم شناسان است که اقوام بدوی و مذاهب ابتدایی را مورد مطالعه قرار داده بودند، از قبیل اسپنسر و مونرو. در صورتی که مذاهب بزرگ دامنی ماوراقومی دارند، بودا در هند پیدا شد ولی در جامعه خود پای چندان نگرفت و در جامعه با نژاد دیگر یعنی چین و ویتنام و کامبوج و کره اکثریت را جذب کرد. اسلام در عربستان ظهور کرد ولی سرچشمه فرهنگ اسلامی را باید در بلخ، بخارا، طوس و ری جست و حتی شمال آفریقا و اندلس اروپا. مسیحیت از قوم یهود برخاست در برابر امپراتوری روم ولی سرنوشت تاریخیش درست برعکس شد. برخی نیز مذاهب را در برابر ملیت تلقی می‌کنند و آن هنگامی است که زادگاه تاریخی مذهب در خارج از قلمرو ملیت بوده باشد. و عجیب است که در این باره هم ناسیونالیست‌های تنگ اندیش و هم مذهبی‌های فراخ‌اندیش هر دو با هم اشتراک نظر دارند و این از پایگاه مذهب در برابر ملیت می‌ایستد و به نفی آن می‌کوشد و آن بر ملیت تکیه می‌کند و به انکار مذهب می‌پردازد. علت این ابهام این است که ملیت و مذهب دو واقعیتی هستند که از یک سو چنان به هم درآمیختند که امکان تفکیک میان آنها قابل تصور نیست و از سوی دیگر اساساً دو مقوله جدا از یکدیگر به شمار می‌آیند. برای روشن کردن این ابهام باید ابتدا جوهر هر کدام را یافت و سپس رابطه‌های را که با هم پیدا می‌کنند بررسی نمود. ملیت در یک کلمه شخصیت یک وجود جمعی است که در طول تاریخ تکوین یافته، رشد پیدا کرده و اکنون در رفتار، اندیشه و آفرینش و زندگی خلق و خوی وی چنان آشکار است که آن را از یکدیگر و از دیگر وجوه جمعی در جامعه بزرگ بشری مشخص و ممتاز می‌سازد و بدان شناخته می‌شود. فرانسوی، انگلیسی، یونانی، چینی، ایرانی، هندی، عرب، ترک و الی آخر. مذهب چیست؟ به نظر من بهترین تعریف از مذهب این است که مذهب یک ایدئولوژی است و بهترین تعریف برای ایدئولوژی این که ایدئولوژی ادامه غریزه است. غریزه نیروی طبیعی است که موجود زنده را به طور ناخودآگاه در زندگی هدایت می‌کند. اما انسان با اینکه دارای زندگی غریزی نیز هست، از آن رو که دارای اراده و قدرت انتخاب است، به نوعی هدایت عقلی نیز نیازمند است تا او را در زندگی ارادی و آگاهانش رهنمون باشد. بیشک این هدایت بر اساس ارزش‌ها، دلایل، نشانه‌ها و هدف‌های شکل می‌گیرد که برای ملاک انتخاب ارادی به شمار می‌آید و مجموعاً یک مکتب را پدید می‌آورد که تداوم خودآگاهانه غریزه وی محسوب می‌شود. و آنچه وی را به انتخاب این ملاک‌ها وامی‌دارد ایمان است و در این صورت این ملاک‌های انتخاب در اندیشه انسان عقاید وی نامیده می‌شوند و این همان است که امروز ایدئولوژی نام گرفته است. اما یک اختلاف اساسی میان ایدئولوژی های غیر مذهبی موجود و آنچه به نام مذهب میشناسیم وجود دارد. ایدئولوژی های غیر مذهبی زائیده عقل فلسفی یا علمی انسانند و در سطح یک برداشت فکری و نظریه فلسفی یا علمی باقی میمانند. اما ایدئولوژی مذهبی دنباله طبیعی و تکامل یافته غریزه است که به درجه خودآگاهی رسیده و بنابراین شکل ارادی یافته و انتخاب میشود. به تعبیر دیگر ایدئولوژی مقصود ایدئولوژی غیر مذهبی است، راه و روشی است که عقل منطقی کشف یا وضع می‌کند و مذهب تابش نور عقل یا خودآگاهی است که در انسان به اعماق غریزه تابیده و مسیر آن را با مکاشفه مرموز که در آن عقل و احساس از یکدیگر تفکیک ناپذیرند پیدا می‌کند. هر دو انتخاب است و آگاهانه، اما فرق است میان انتخاب یک معشوق و انتخاب یک شغل. انتخاب یک شغل تنها عقل منطقی و حسابگر بر اساس عواملی که نفع هر یک برای وی در شرایط خاص معین شده است صورت میگیرد. اما در انتخاب معشوق کیست که توان عقل ارادی را از کشش روحی و غریزی که عشق نام دارد به روشنی تفکیک کند؟ ایدئولوژی تنها یک کار ذهنی است، اما مذهب در این حال ریشه در جان آدمی دارد و از عمق وجودی او سرچشمه میگیرد و با عشق توأمان است. آنچه در فرهنگ ما وجدان، فطرت، نور باطن و دل نامیده می شود نشانه پیوستگی جوهری ایمان مذهبی با حرکت فطری در نهاد طبیعی آدمی است. در تاریخ نیز ما این اختلاف را میان مذهب و مکتب‌های فلسفی که ساخت عقل مجرد از وجود آدمی است احساس می‌کنیم. اینکه هیچ مکتب عقلی و فلسفی حرکت تاریخی و اجتماعی در میان انسان‌ها ایجاد نکرده است و ایمان مذهبی برعکس همیشه همچون یک عامل طبیعی و غریزی مانند عشق و گرسنگی و میل به بقا و اینا توده‌های مردم را به جوشش و جنبش و تلاش و خلاقیت واداشته است و اینکه مذهب اساساً بر دوام تکیه دارد و ایدئولوژی‌ها متغیرند، خود نشانه آن است که این بر عقل منطقی و آن بر عقل فطری استوار است، زیرا فرق اساسی میان فطرت و عقل دوام و تغییر است. خانه هایی که مویانه ها از 15,000 سال پیش در آفریقا ساختند درست به همون سبک است که امروز می سازند، اما انسان هر روز در سبک آن تغییر می دهد، زیرا آن را هندسه فطری ساخته و این را هندسه عقلی وضع کرده است. آن تجلی خارجی خصلت وجودی وی است و این تجلی خارجی تفنن عقلیش. مذهب آن هندسه فطری است که عقل آن را در پرتو خودآگاهی در عمق زمین و جوهر وجودی آدمی کشف کرده است و درجه مکاشفه عقلی، درجه خودآگاهی مذهبی را در مراحل تکامل مذهبی یا بینش‌های مذهبی معین می‌کند. این است که مذهب در نزد افراد و اقوامی در مرحله مادون عقلی و نزدیک به غریزه است و مجموعی از دوگم‌ها و تابوها که به گونه سنت‌های موروثی و عقاید موهوم و هم که ناخودآگاه پیروان خود را به دنبال خود می‌کشاند و عامل اصلی از جز ترس‌ها و طمع‌ها و حرمت‌های مجهول نیست و در نزد برخی از سقف عقل و علم نیز فراتر می‌رود و چون آتشی که هم سوزش عشق دارد هم تابش نور، جهان آگاهی و دل آگاهی را از آن می‌کند که عقل دکارتی و علم فونبرانی از آن عاجز است. آنچه در مثنوی مولوی میتوانی یافت و در شفای بوعلی نمیتوانید. به هر حال مذهب نوع ایدئولوژی است مبتنی بر یک جهانبینی، تلقی ویژه‌ای از انسان و رابطه‌اش با جهان و سیستمی از ارزش‌ها و مجموعی از آیین‌ها و احکامی که از این جهانبینی نشأت می‌گیرد. به طور کلی مذهب عقیده است و عواطف و اعمالی خاص که این عقیده را ایجاب می‌کند، اما ملیت شخصیت است و خصائص ممتازی که روح مشترک افرادی از انسان‌ها و همسرنوشت را ایجاب می‌نماید. بنابراین در یک کلمه رابطه میان ملیت و مذهب رابطه میان شخصیت و عقیده است. ملیت‌های چندی می‌توانند دارای مذهبی مشترک باشند، فرانسه و انگلیس و همینطور. و برعکس یک ملت نیز میتواند دارای مذاهب چندی باشد، مثل هند. بنابراین درست است که ملیت و مذهب دو مقوله جدا هستند، نه با هم مترادف و نه با هم متضاد. اما مسئله در واقعیت اجتماعی به این سادگی نیست و علت ابهام نیز در همین جاست. از یک سو ملیت از آن رو که یک شخصیت است و صاحبی نوعی رفتار و روی و شیره تفکر و احساس مشخصی طبیعتاً به عقیده‌ای گرایش می‌یابد که با آن بیش و کم سازگار است و یا لااقل هنگام درک و اخذان آن را با شخصیت خیش سازگار می‌سازد و با ویژگی‌های خود انطباق می‌دهد. مسیحیتی که به غرب رفت و در اندام شخصیت لاتینی حلول نمود با آنچه عیسی مسیح در فلسطین به عنوان موعود قوم یهود آورد تفاوت عمیقی دارد. چنان که می‌بینیم حتی چهره عیسی مسیح یک فلسطینی است در اروپا تغییر می‌یابد، به چشمانی سبز و موهای بور و پوستی سپید پیدا می‌کند و مریم مادرش نیز با او تغییر قیافه می‌دهد. این تغییر به اندازه‌ای است که در فاصله میان مسیح و جانشین لاتینی وی پاپ و میان بیت لحم و کاخ واتیکان به چشم دیده می‌شود. از دیگر سوی مذهب به عنوان آمیخته از عقیده و احساس خود زاینده فرهنگ است و چون در این حال دارای رسالت و عامل حرکت است، در مسیر تاریخ اثر می‌گذارد و عامل ایجاد تغییر تمدن می شود. یک سلسله نهضت‌هایی را در علوم، فلسفه، ادبیات و هنر و شیوه زندگی و اخلاق و رفتار جمعی موجب می شود و این عوامل آثار عمیق و انکار ناپذیر را در آنچه شخصیت و روح جمعی یک ملت می آمین به جا می گذارد که بر حسب آنکه کدام یک از این دو شخصیت تاریخی یا عقیده مذهبی قوی تر باشد، درجه این تأثیر متفاوت است. در اینجا مسئله مهمی را باید توضیح بدهم، با آن تفکیک میان فرهنگ مذهبی و عقیده مذهبی است. مذهب ابتدا یک دعوت است، دعوتی بر اساس یک ایدئولوژی بسیار ساده، ارگان و روشن، و جوهر این دعوت یک رسالت است. اندک اندک این دعوت را حالی از فرهنگ در بر می‌گیرد، همچون جوباری از سرچشمه سر می‌ریزد و روان می‌شود بر سرزمین‌های گوناگون که می‌گذرد، با هم با خاک ها و خاشاک ها و قدیر ها و جوبارهای تاز و لال دیگر در می‌آمیزد و در انتها به پهن دشتی می‌رسد و به جای آن که همچنان پیش رود پهن می‌شود و آن را آبیاری می‌کند و از آن مزرعه‌ای با گل‌ها و گیاه‌ها و خارها و ثمرات تلخ و شیرین می‌رواند، یا به مزرعه‌ای از پیش رویده می‌رسد و آن را مشروب می‌سازد و رنگ و روی دیگر بدان می‌بخشد. و اینجا مذهب دیگر یک دعوت تنها نیست، یک تمدن است، مجموعی از فرهنگ. اسلام در قرون اول یک دعوت بود، یک ایدئولوژی خالص. پس از برخورد با مذاهب مسیحیت و زرتشتی و مانوی و مزدکی و فلسفه های یونانی و اسکندرانی و فرهنگ های ریشه‌دار ایرانی و عرفان شرقی، پس از آن که یک جامعه بزرگ ساخت، خود با عناصر بسیار که در مسیر خیش جذب کرد، تمدن فرهنگی مرکب پدید آورد و آن را از اواخر قرن سوم و در طول قرن چهارم به اوج کمال رساند. شخصیت‌ها و نهضت‌های قرن اول چهره‌ای ایدئولوژیک دارند، در حالی که در قرون بعد بیشتر فرهنگی و بیشتر مربوط به گرایش‌های فلسفی و بینش‌های علمی و شیوه‌های فقهی و مکتب‌های تفسیری و کشاکش‌ها بر سر رأی و فلسفه و تصوف و ظاهر و باطن و همینطور در مقایسه میان مدینه و بغداد این دو چهره از اسلام را میتوان از هم تمیز داد. اولی شهر رسالت است بدون تمدن فرهنگ، دومی کانون پرشکوه فرهنگ و تمدن است بدون رسالت. میبینیم که چگونه مذهب خود فرهنگ میذارد و چگونه خود به فرهنگ مبدل میشود و در اینجاست که ملیت و مذهب چنان به هم عجین میشوند که جداسازیشان کاریست نه تنها غیر ممکن بلکه غیر متصور. به روز در هیچ مخیله نمیگنجد که بتوان فرهنگ هندی را از مذهب هند جدا کرد یا فرهنگ ایران باستان را از مذهب زرتشت. در تاریخ پس از اسلام نیز طی 14 قرن همراهی تاریخی ایران و اسلام فرهنگی غنی و گسترده پدید آمده است که در آن هیچ یک را نمی‌توان از دیگری باز شناخت. مکتب سهروردی صوفی و مثنوی مولوی عارف و آثار عطار، شعار و اسفار ملا صدرای فیلسوف، احجار کریمی کوهستان عظیم فرهنگ ما هستند که در آنها فرهنگ ایرانی را بدون اسلام جستن به همان اندازه محال است و غیر قابل تصور که فرهنگ اسلامی را بدون ایران دیدن. صفحه 62، اسلام و ملیت. اسلام یک مذهب است و بنابراین یک ایدئولوژی و خطاب آن به نوع انسان است و هدف قایان رستگاری و فراخ. رستگاری از چهار زندان همیشگی انسان، جبر طبیعت، جبر تاریخ، جبر اجتماعی و بالاخره جبر خیشتن. اسلام در ذات خیش نیز یک زاده قومی و نژادی نبود. چه دلیلی روشن‌تر از این که از خراسان تا اندلس کانون‌های فکری و علمی و فرهنگی و اعتقادی اسلام گسترش یافت، اما زادگاه نخستین آن یعنی مکه و مدینه و تمامی شبه جزیره پس از آن که از تب و تاب‌های سیاسی اولی افتاد به خاموشی نخستینش بازگشت و صحرا باقی ماند و اساسی ترین اسناد دست اول مذهبی را دانشمندان خراسان و ماوراءالنهر نوشتند. اسلام از همان آغاز کوشید تا پوسته عربیت را از خود به دور افکند. جالب توجه است که قرآن نه تنها بر عرب تکیه نمی کند و پیامبر مهاجران نخستین که سران و بنیان گذاران نهضت اسلامی هستند، نه تنها از قریش قبیله آنهاست و افتخارآمیزترین قبیله عرب ستایش نمی کند، که برعکس قرآن با لحن شدید و اتهام‌آمیز از اعراب سخن گفته است و آنان را از نظر روانشناسی اشتباهی در نفاق و حق کشی از همه سختتر و شدیدتر خوانده است. ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا. و مهاجران به رهبری پیامبر که همه از قریش بودند و قریش مفخر عرب بود، خود را در برابر قریش و قریش را در برابر خیش به عنوان دو جناح متخاصم می‌یافتند و حتی از پیامبر سیاست دو خلیفه اول این بود که از ورود قریش به مدینه جلوگیری کنند تا نهضت را از درون به فساد نکشانند. این نگرش از جانب اسلام که در میان عرب سرزد نسبت به عرب نشانی آن است که اسلام پایگاه نژادی ندارد و عرب را یکی از مخاطبان خود می شمارد نه خویشاوند خود، و پیداست که عربیت به عنوان ملیت نژادی تکیه‌گاه سیاست اموی ها بود که برای مسخ و محو نهضت فکری اسلامی و اعمال سیاست نژادی و امپریالیستی خود برای تکیه کردند. مبارزه اسلام با تبعیضات نژادی و برتری‌جویی‌های قومی که انعکاس روح قبیله‌ای است و اسلام آن را جاهلیت می‌شمارد از طریق حذف خدایان اقوام و نژادها که مظاهر اختلاف درجات و سلسله مراتب و تضاد و بیگانگی میان اقوام و نژادها و طبقات بودند، در اعلام توحید الهی یعنی الله و نیز توحید بشری یعنی آدم و نیز توحید رسالت از آدم تا خادم و نیز اعلام تقوا به عنوان پایه ارزش و ملاک برتری که یک دستاورد انسانی است به جای وراثت یا نژاد که یک خصیصه طبیعی و جبری است، مسئله است که نیاز به اثبات ندارد. اما اشتباه وجودی که در بسیاری از ها وجود دارد این است که مسئله مخالفت اسلام را با تبعیضات نژادی و برتری جویی های قومی به معنی مخالفت اسلام با وجود ملیت های گوناگون در جامعه بشری تلقی می کنند، در صورتی که اسلام در برابر فکر تفضیل یعنی برتری نژادی معتقد به تسویه برابری نژادی است و در تاریخ اسلام قرن ها است تسویه به معنی برابری ملت ها شعار مسلمانان راستین و آزاد اندیشان ملت های مسلمانی که در برابر امپریالیسم عرب به نام خلافت مقاومت می کردن به شما می رفت و تفضیل تئوری ساخته و پرداخته دستگاه خلافت اموی بود. اعلام اصل تسویه در رابطه ملت ها نه تنها به معنی نفع ملیت نیست، بلکه درست برعکس به این معنی است که اسلام به اصل وجود ملیت ها به عنوان واقعیت های مسلم و انکار ناپذیر و طبیعی معترف است و در نه برای یک ایدئولوژی که اساسا برای ملیت ها ورود و شخصیت مستقل قائل نیست، بحث از رابطه میان آنها که باید بر اساس برابری باشد یا برتری قابل تر نیست. قرآن به طور بسیار مشخصی وجود ملیت ها را به عنوان واقعیت های عینی و طبیعی اعتراف نموده است و جالبتر این است که درست آیه از قرآن که غالبا به عنوان انکار ملیت از طرف اسلام بدان استناد می شود اثبات کننده آن است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خدا خویشتن بانترین شماست. این آیه بسیار دقیق است و چند مسئله بسیار اساسی علمی را طرح کرده است. اولا در تقسیم بندی بشریت ابتدا تقسیم آنها را از نظر جنسیت مطرح می‌کند که نخستین تقسیم بندی جامعه بشری و نیز در تاریخ اولین پایه تشخص طبقات در جامعه های اولیه است. ثانیاً دیدرنگ پس از جنسیت نخستین گروه بندی بشری را از نظر شعوب و قبایل یا ملیت‌ها عنوان می‌کند. ثالثاً گروه بندی طبقاتی را بر اساس تضاد پایگاه اقتصادی مردم در یک جامعه یا ملت اساساً نام نمی‌برد، زیرا با انکار آن می‌کوشد تا هر گونه بینش طبقاتی را انکار کند و آن را غیر طبیعی و به زبان اسلام غیر الهی تلقی نماید و زاده مصنوعی جامعه ها و نظام ها قراردادها و قوانین و مقصودم در بینش طبقاتی هر دو پایگاه متضاد ایدئولوژی یعنی مارکسیست و لیبرالیست برجوازی است که اولی در فلسفه تاریخیش تضاد طبقاتی را یک جبر تلقی میکند و وجود آن را توجیه علمی مینماید و در ایدئولوژیش یک طبقه را پرولتاریای صنعتی تکیگاه اصلی واحدهای خود قرار میدهد و به نقد یا محکومیت دیگر طبقات فرما میدهد و تقسیم بندی طبقاتی را در سطح جهانی تنها ملاک مطلق میگیرد و تقسیم بندی را بر اساس ملتها و ملیتها نادیده مینگارد. و این است که رابطه استعماری اساساً بر مبنای رابطه میان ملت‌ها که در برگیرنده طبقاتند و ایدئولوژی قابل طرح نیست و ضعف و گاه انحراف مارکسیست ها در موضع گیری ضد استعماری ملت ها در قرن حاضر و غیبت آنها از نظر نهضت های استقلال طلبانه شمال آفریقا، آفریقای سیاه، هند و کشورهای عربی ها که از همین یک بعدی نگری ایدئولوژی است که نتوانستن ملت را به عنوان یک وجود مستقل ملاک قرار دهند و در لیبرالیسم بورژوازی و سرمایه‌داری که اساساً بر اساس وجود حتمی طبقات متضاد حاکم و محکوم و بنی و فقیر و استعمارگر و استعمار شده بنا شده و جز جامعه طبقاتی را قابل تصور نمی‌داند. رابعاً طرح اختلاف وجودی میان ملت‌ها پس از اختلاف جنسیت میان زن و مرد حاکی از این حقیقت است که اختلاف میان ملیت ها به همان اندازه مشخص است که اختلاف میان جنسیت ها به همان گونه بدیهی. خب مثلا وضع ملیت ها را همچون خلق جنسیت ها به خود خدا نسبت میدهد، خلقناکم جعلناکم، یعنی که وجود ملیت های مشخص و مستقل یک واقعیت طبیعی در خلقت است، نه یک فریضه فلسفی یا قرارداد سیاسی و یا وهمی در اندیشه و احساس. سادسن مهمتر از همه فلسفه وجودی این اختلاف طبیعی و الهی در میان ملیت ها و علت قایی این گروه بندی در جامعه بزرگ نوع بشری است که بسیار عمیق و علمی است و در این حال مترقی و انسانی. جعلناکم و خلقناکم لتعارفون، یعنی ملت ها را در جامعه بشری گوناگون ساختیم تا یکدیگر را بشناسند. تنها در این محدوده خلاصه نمی شود که در رابطه میان ملت ها می خواهد تعارف را جانشین تضاد و تنازع و تفاخر و تفوق سازد، بلکه اساسا یک حقیقت بزرگ علمی را مطرح می کند و آن این است که تعارف یکدیگر را بازشناختن نتیجه قایی و منطقی اختلاف وجودی ملت هاست و گذشته از آن یکدیگر را شناختن یک رابطه تنظیمی و قراردادی و سیاسی و اخلاقی نیست، بلکه علت اصلی وضع این اختلاف و جعل مردم به شعوب و قبایل است. زبانشناسان میگویند تا وقتی یک زبان خارجی و فرا نگرفته ای هرگز نمیتوانی زبان خود را بشناسی. جامعه شناسان معتقدند که مفهوم من ل موی اولین بار که در یک فرد آدمی پدید آمد هنگامی که مفهوم دیگری آی تری پی بود و یک شخصیت هرگز نمیتواند شکل بگیرد و تحقق یابد مگر در رابطه شخصیت های دیگر. این حقیقت که یک رابطه متقابل دیالکتیکی را حکایت می کند به ویژه درباره ملیت بیشتر صادق، زیرا ملیت اساساً در برابر ملیت های دیگر شخصیت خود را متولد سایر جان می کند. پروفسور گوریت می گفت ملت روس پس از انقلاب بلشویکی از وقتی حیات گرفت که فاشیسم در جنگ دوم به قتل آن یورش آورد. در تاریخ ما دوران جوشش و جنبش روح ملی که ایرانی با شورانگیزی بسیار در تلاش اثبات وجود و ماهیت خیش است و عصر نهضت‌های شعوبیه و ابو مسلم و سپس دوران شاهنامه نویسی و نظم اساطیر کهن و گرایش به احیای گذشته درست هنگامی است که خلافت عرب به انکار آن می‌پردازد و اینکه می‌بینیم ملیت ایران در آغاز در برابر اسلام خود را نشان نمی‌دهد و پس از حکومت اموی و عباسی و ترکان غزنوی برمی‌شورد و روح می‌گیرد و به حرکت میآید و بر روشنی چهره می نماند، از آن بود که در آغاز در برابر یک ایدئولوژی است که به دعوت وی جلو می آید و نه به نفی وی و سپس در برابر یک ملت بیگانه خود را می آورد که به نفی وی می خواند و تفوق بر وی و نه دعوت وی. کسی که در قرن ما شاهد رویش و پرورش ملیت های نیرومند در دنیای سوم نباشد، یعنی در دنیایی که استعمار آن با مزرعه فی ساخته بود و با نفی ملت ها حاکمیت و تفوق وجودی خود را همراه خیش بر آنها استقرار بخشیده بود و میبینیم که استعمار چه عامل نیرومندی در ایجاد و یا احیای ملیت های نو و تجدید ولایت ملیت های کهن به شمار آمده است. این گفته یکی از جامعه شناسان بنام یعنی شاندل قابل تأمل است که آنتیسمیتیسم ضد یهود، مسیحیت و فاشیسم غرب صهیونیسم را ایجاد کرد و صهیونیسم پان عربیسم را. ملت ها تنها در منازعه با هم جان نمی گیرند بلکه در مراوده با هم نیز به خود پی می برند. اساسا شناخت یکدیگر است که به شناخت خود منجر می شود و در اصل ما که گرایش عمومی به سوی تبادل و تماس و برخورد میان فرهنگ ها و ملت هاست، می بینیم که در این آمیختگی ها و تجمع ها و رابطه های متقابل است که چهره ملت ها مشخص تر و روشن تر می گردد و به میزانی که آگاهی بین المللی و جهان بینی بیشتر می شود خودآگاهی ملی در ملت ها عمیق تر و زلال تر می گردد و هر ملتی خود را روشن تر و مطمئن تر وجدان می کند. سابعا و در پایان ان احکمکم عند الله اتقاکم متمم نیست تا نشان دهد که اعتراف به وجود طبیعی ملیت‌های گوناگون عامل تعارف است نه تفاخر، و بدین گونه است که می‌کوشد تا از افتادن ملیت به ورطه غیر انسانی قومیت پرستی‌های جاهلی راسیسم و فاشیسم جدید که بیماری انسانی و آفت بزرگ ملیت است مانع گردد و از طرفی فضیلت انسانی را با اصالت ملی هماهنگ سازد. مسئله برترین آن نه در رابطه میان ملت‌ها بلکه در رابطه میان انسان